بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سوالات شما در مورد بحث درسمون فضای مجازی فرستاده بودید حل شد، خدا رو شکر. بحث شفاعت رو یه اشاره‌ای در حد متن مرحوم علامه بحث شد، یه اشاره شد که شفاعت چیه و اینکه شفاعت مبحثی زیر مجموعه بحث تدبیر، نوعی از تدبیره، صحبتش رو کردیم. از ولذلک نرالاشیا موندیم. خب ولذلک نرالاشیا الردیه تؤسا فلا تأسی اذن فلا تقبل الصور الشریفه و المواهب الثانیه لقصور استعدادها عن قبولها. خب میفرماید که چیزایی که پستند و قابلیت ندارند، منظور از پست بودن یعنی اینکه ظرفیت اونها در اراده الهی، مشیت الهی این اجازه رو نمیده اینا بیاین و صور شریفه رو قبول بکنن، لقصور استعدادها عن قبولها. خب توانش ندارن. اما حاضر رد منها به عینهی قبولون و امتناع من قبول تربیه به عینهی تربیتون اخرى. اینکه رد میکنند و نمیپذیرند صور شریفه رو، این در عینها این قبولی که اونها دارند نسبت به اون چیزی که اقتضاء مشیت الهی در اونهاست. اینکه امتناع میکنند از قبول تربیت، خب شما یه فردی رو نگاه میکنید، ابو جهل رو میبینید، این ابو جهل صورت شریف کلمه لا اله الا الله رو قبول نمیکنه، ایمان نمیاره، کافره. این به عینه یک تربیت الهی اینجا هست. کفر ابو جهل تربیت الهی است برای او در حد استعداد او، خب یعنی ظهور جلال الهی دیگه، اینم توحید توش هست. و الانسان علی ما بهی من الجهل یستعلی علی ربهی و یستنکف عن الخضوع لعظمته و هو به عینه انقیاد لحکمه و هو و یمکر بهی و هو به عینه ممکور بهی. این جوابیه که به دردمون میخوره. تو عدیه اینا میبینیم، تو دعاها زیاد داریم که مثلا خدای به اون اسمت که همه موجودات برای اون خاضع شدن، خضع لک کل شی، ذل لک کل شی، تواضع، یا اون تعبیر چی بود، خضعت الجبابره یا اکاسره، از اینجور تعبیر داریم. یه لحظه بیارم، بله اینه هاش،
وضعت له الرقاب
میشه. بله مثلا یا من وضعت له الملوک نیر المدلت على اعناقهم فهم من سطواته خائفون. خب اینجا سؤاله که آقا جان، ما خیلی از پادشاهان رو میبینیم که در مقابل خداوند متعال میستند، خضوع نمی کنند، خائف هم اصلا ذره ای خدا ترسی تو وجودش نیست، میخواد با خدا علیاذ بالله مغالبه بکنه. آن ربکم الاعلا هم حتی میگه ادعای الوهیت هم میکنه. جواب اینه که خود همین ادعای الوهیت کردن فرعون اعترافی است از فرعون، چون در ظرف نفس فرعون دیگه این ادعای الوهیت، چون این ادعای الوهیت در وعاء نفس فرعونه، اینجا اقرار به بندگی است، چون ظرف اون ظرفه. این مسئله این که در کدام وعا این اتفاق میفته اون مشخص میکنه. ببینید تو بحثای اعتباری شرعی هم همینطوره ها، تو بحثای اعتباری شرعی هم همینطوره. اینی که میبینید امیر مؤمنان با تکبر راه میرن به سمت میدان جنگ، پیغمبرم خوشش میاد، میگه که خدا از اینجور راه رفتن جاهای دیگه بدش میاد ولی اینجا خوشش میاد، چون این راه رفتن یه ظاهری داره، اون ظاهرش هم به هر حال اینه که مثلا سرشو بالا گرفته، شونه ها رو مثلا کشیده نگه داشته، سینه رو جلو داده، خب مثلا حالا فرضاً یه چین حالتایی اینا رو که داری نگاه میکنی این یه ظاهریه، اما وعایی که این کار درون میفته، اون لایه نفسانی امیر مؤمنان که این فعل از اون لایه برمیخیزد، اون نشان دادن جلال الهی در مقابل کفر، نشان دادن عظمت ایمان در مقابل کفر، شما با اون دید اگر نگاه بکنی همین کار اون وقت میشه ارزش، که این کار از کدام لایه نفس طرف برمیخیزد. ممکنه یک کسی یه سیلی با آدم بزنه، اما آدم یک عمر از او تشکر بکنه، میگه اون سیلی زدن او از روی محبت، به خاطر اینکه من داشتم مسیر زندگی من غلط میرفتم منو زد، منو اصلاحم کرد، خدا پدر مادرشو بیامرزه، دعاشم میکنه، خودشو مدیونم میدونه. ظاهرش سیلی زدنه، ولی از کجای لایه های نفس او این عمل برخواسته؟ از روی خیرخواهی تربیت این شخص برخواسته. این تو بحثای اعتباری هم همینه، شما در بحثای تکوینی هم اگر بیایید باز همین. خب ظاهرش انا ربکم الاعلی گفتنه، اما اون کسی که انا ربکم الاعلی را داره میگه در وعاء نفس خودش داره این حرف رو میزنه، لذا اقرار بندگیه. او دارد میگوید که ببینید من رو که از شدت اینکه چند اندازه ناچیزم، فقیرم، از خودم چیزی ندارم، هیچ کارم، غضب الهی تعلق به حال من گرفته، خداوند متعال با من مکر کرده، پرده بر روی فهم من انداخته، حقیقت رو برای من از روی مکر با من داشته، اشتباهی عکس به من جلوه کرده، من رو فریب داده، نفهمی من رو به یک حدی رسونده، کلان دارم میگویم انا ربکم الاعلی. او داره به این اقرار میکنه، میگه ببینید خداوند متعال غضبش چه میکنه با یک فرد که او رو به این روز میندازه که بیاد ادعای الوهیت بکنه. او داره جلال الهی رو تعریف میکنه برای دیگران، دیگران توجه میده به این خداوند متعال اگر بخواهد یک بنده ای رو خزلانش شامل حال بنده بشه چه بلایی سر او میاد، در صورت خزلان الهی، در صورت غضب الهی بر یک بنده، سخط الهی موجب میشود که یک شخص تا کجا سقوط بکنه. این همش توحید داره میگه، او خودش داره تدبیر می شود برای خودش هم، نسبت به خودش هم همینطوره ها، یعنی خودش هم تو اینجا داره تربیت می شود به این که برود به ملاقات حق تعالی با اسماء جلالش. غیر از اینه که فرعون روز قیامت به تعبیر محروم آیت الله جعفریش خیلی اینو می گفت، اسد عبدالله می گفت شمرم روز قیامت عارف میشه، غیر از اینه که به سمت معرفت داره میره، ولی خب معرفت خداوند متعال با جلال خودش به این سمت داره میره دیگه. غیر از اینه اون خیلی میخوندن فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، واسه کافرش اینه که کافرش اونجا پرده کنار میره، کافرش هم میشه عارف. همه همینطورن، همه بر میگردن به مبدأ خودشون، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، همه برمیگردن. حالا یکی در ظرف جمال خداوند متعال رو ملاقات میکنه، یکی در ظرف جلال خداوند متعال رو ملاقات میکنه. اون کسی که خداوند متعال رو در ظرف جلال خودش با توجه به انانیت موهوم خودش ملاقات بکنه، او متعذب میشود، اون ملاقات جلال در ظرف انانیتش واسهش میشه ما رو عقرب و گرز و آتش و سلاسل من حدید و امثال ذلک. پس همین استعلاء او بر خداوند متعال، این تسلیم فرمان خدا شدنه. انا ربکم الاعلا یعنی که آخه خدا اراده کرد که من انا ربکم الاعلا بگم، خذلانش به این شد که مشیتش تعلق گرفت به این که من مخذول بشم بگویم انا ربکم الاعلا. پس انقیاد برای حکم خداست. یمکرو بهی، به خدا مکر میکنه، اما هوا به عینهی ممکرون بهی، در حقیقت داره به خودش مکر میکنه. خب این وقت داره به خدا مکر میکنه، خدا که از باطن او جدا نیست، این نیست که این نیتی داشته باشه در مقابل این نیت خدا متعال علی عزو بالله سبحانه و تعالی، ما که مشرک نیستیم، این هرچه این نیت دارد فانیست در این نیت الهی، هرچی دارد ظهور ذات الهی و صفات الهیه در وجود او. خب پس اگه داره به خدا متعال مکر میکنه، این در حقیقت داره به خودش مکر میکنه، چون از خدا متعال دور نیست، این ارادی الهی در حق او. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون، اینا دارن به خودشون مکر میکنن ولی نمیفهمن. مشکل فقط سر اینه که فهم به این حقیقت ندارن، حقیقت توحیده اما این توحید رو نمیفهمه، چیزی که این میفهمه اشتباهه، ولی واقعیت اینه. اگر فرعون میگوید انا ربکم الاعلا، اگه وضعت له الملوک نیر المذلت على اعناقهم فامس طواته خائفون، در ظاهر نیست، این در فهم خودش نیست، این در فهم خودش نیست، میگوید که آقا من خودم نمرود گفت انا احیی و امید، اما خودمون خدایی میکنیم، لعنت الله علیه، انا احیی و امید میکنیم. این در حقیقت همین الانش دارد اعتراف میکند که چون انا احیی و امید، این رو او داره در ظرف نمرودیت خودش میبینه، بده و اشتباهه این حرف، ولی اگه در ظرف حقیقت اون انایی که داره میگه متوجه میشد میفهمید، خب راستان بود، احیی و امیدش دروغ نبود، بد نبود، حرف حق بود، ولی او داره اشتباهی میفهمه. فرعون از سطوات الهی خائفه، فقط چون پرده روش از متوجه نیست پارت و پورت میکنه. همین فرعون چرا وقتی افتاد تو دریا داشته غرق میشد، اون لحظه‌ای که اون پرده های انانیت دروغینش کنار رفت، همونجا سریع گفت آمنتو. اون آمنتو رو چرا گفت؟ چون توهی در فطرتش بود، حجابا نمیذاشت. این حجاب، حجاب فهم و توجه، یعنی جهل است در حقیقت، نه اینکه فرعون اون لحظه موحد شد، قبلش موحد نبود. فرعون اون لحظه فهمید که موحد است، قبلش نمیفهمید که موحد است. همه اینا در اون حیطه اراده خداوند متعال قرار داره، تدبیر الهیه. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون، خدا تدبیرش این است که بعضیا بیاین به اون مکر بکنن، پس اونها تدبیر الهی رو دارن اجرا میکنن، مجرای تدبیر الهی هن. خدا تدبیر کرده است که اون چی بود، ولید ابن مغیره است دیگه، اشتباه نکنم قرآن میگه ذرنی و من خلقت وحیدا، میگه فکر و قدر و قدر، اون فکری که میکرد برای اینکه با نهضت رسول الله مبارزه بکنه و مکری که انجام داد، یا مکرای دیگه که تو قرآن اشاره میکنه، مکرای بزرگی کرده، مکر فرعون اشاره میکنه، تو ماجرای آوردن ساحره برای مبارزه با حضرت فرعون، اون در حقیقت داره علیه خودش تدبیر میکنه، که تدبیرش تدبیر خداست. آخرش هم دیدیم دیگه، بدبخت بیچاره کل ساحر جمع کرد، جاءوا بسحر عظیم، اما خداوند متعال اراده کرد همون مقدمه ای شد برای ایمان آوردن ساحران، آخرش خدا به اینجا رسون. حالا ممکنه یه جای ظاهرش این نباشه، آخرش در ظاهر به این نرسه، ظاهرش هم این باشه که اون مکر کرد و مثلا کارش هم جلو برد، او حیله ای کرد کارش هم جلو برد، امرآس و معاویه حیله کردن تو صفین کارشون جلو بردن، امیر مؤمنان جنگی که برده بود رو از دست داد، قرآن رو بالا نیزه کردن، میدونید دیگه ماجراش معروفه. حتی اگر در ظاهرم این اتفاق نیفته، کسی توجه به باطن داشت باشه، اینم اراده خدا بوده، خدا اراده کرده بوده که این کار بیفته در اون بره و این امتحان از مردم کوفه گرفته بشه. امرآس و معاویه وسیله بودن. هم و قال تعالی و ما یرضون الا انفسهم و ما یشعرون، نه اذلال نفس خودشون میکنن ولی نمیفهمن، گیر تو نفهمیدنشونه، مشکلی که نمیفهمن دارن چه میکنن، ولی اون کاری که میکنن اینه که دارن خودشون رو فریب میدن، ولی فکر میکنن که دارن با خداوند متعال دارن زورآزمایی میکنن. قال تعالی و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اینا ذلیلن، همشون ذلیلن، این اطلاق داره، هیچ کسی ولی و نصیر در مقابل خداوند متعال نداره، هیچ کسی نمیتونه خدا رو غالب بکنه. اگه یک جایی به حسب ظاهر میبینیم خدا شکست خورد، امام حسین شهید شد، یزید پیروز شد، این هم از اراده خدا بوده، خارج از اراده و تدبیر خدا نبوده، خدا تدبیر کرده بود که امام حسین شهید بشه. ان الله شاء ان یراک قتیلا. پس یزید تنها کاری که کرده اراده خدا رو جاری کرده، خدا اراده کرده بود که یزید با به شهادت رساندن سید و شهدا ملعون بشه. خب یزید اراده خدا رو اجرا کرد، کاری کرد که ملعون بشه، بیشتر از این نیست. فقوله ما من شفیع الا من بعد اذنه یدل على ان شفاعت الشفاعه او الاسباب المخالفه التي تحول بین التدبیر الالهی و بین مقتضیاته داخلت من جهت اخرى وهي جهت الاذن في التدبير الالهي ففهم ذلك. خب چیزی که موجب می شود آدم اینو خوب بفهمه مسئله اذنه، که باید توجه بکند این اذنی که داره میگیم یه چیز ذهنی نیستا، نه، این معالش برمیگردد به قیومیت حق تعالی، معالش برمیگردد به توکل و اعتماد اشیا بر خداوند متعال در ذاتشون و در شؤونشون، این اذن به این برمیگرد. اگر مثلا حالا فرضاً آب از خداوند، مثال هفته قبل باران بگیم، باران برای اینکه جنگل نسوزد میاد شفاعت میکنه، از خدا متعال اذن میگیره، خدا متعال میگوید تو باران اجازه داری که جلوی اقتضاء آتش را بگیری، خدا به باران این اجازه را میده که او این کار را میکنه. خب این که اجازه میده و این کار رو میکنه، این ریشه برمیگرده در این که باران از خودش چیزی نداره و همه کمالاتش من جمله خنک نگه داشتن جنگل، هیزم و جلوگیری از اشتعال، این رو از حق تبارک تعالی میگیره، این اشکالی نداره. خب همین تدبیر الهیه. فما مثل الاسباب والعوامل المتخالفه المزاحمه في الوجود الا كمثل كفتي الميزان تتعاركان بالارتفاع والانخفاض والثقل والخفه. این دو تا کفه ترازو رو اگه در نظر بگیری، ظاهرش اینه که با هم تعارض دارن، یکی میره بالا اون یکی میاد پایین، با هم ناسازگارن. اما این به حسب اینه که کسی بیاد این دو تا کفه رو میبینه. اگر کسی بیاد این دو تا کفه رو در خود اونها استقلالی براش قائل باشه، میگه که آقا یکی پایین اومد یکی رفت بالا، آقا روز عاشورا امام حسین رفت بالا، عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد و شمر و لشکریان اومدن پایین، اینا رو که میبینه بله احساس میکنه که اینجا یک ناهماهنگی وجود داره. حالا میدونید تو بحث شرور حرفایی که زدن متکلمین فلاسفه خیلی دیگه شرور، اما اون نگاهی که عارف داره میده اون اصلا یه چیز دیگه است. عارف میگه آقا من کل هستی رو که میبینم ظهور حق تعالی، اصلا برای من مسئله شرور مندفع پاسخ نمیخواد. این که خیر غالب وجود داره و مصلحت این بیشتر از مصلحت شر و از اینجور چیزا ما با شر بپذیریم، بخواد اینکه اینا یک نگاه های خیلی بالا و عمیقی نیستن، برای عارف اصلا سوال مطرح نیست. او استقلال نمیده به تو کفه ترازو، او میگه آقا من نگاه میکنم ببینم خداوند متعال خدا میخواهد خودش رو با همه کمالاتش نشون بده. خب کمالات جمالیش نشون میده، میشه ابوالفضل عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام، اینا جلالات خودش رو نشون میده، میشه بعد شمر و سنان و هربله، اینا همش همین. توجه به توحید، دیدی که اونجا شخص پیدا میکنه، مجال اینکه بخواد در مورد شرور و اینجا چیزا بحث بکنه اصلا از بین میره. لکن اختلاف ما اختلاف کفته المیزان، که یکی میره بالا یکی میاد پایین، این اتفاق من هما فی اعانت صاحب المیزان فی تشخیص ما یلید و تشخیص همون الوز. اگر شخص بیاد از نگاه صاحب میزان نگاه بکنه نه از نگاه تو کفه ترازو، استقلال نده، نگاهش به کفه ها نباشه، نگاهش به این صاحب میزان باشه، میبینه آقا اینا دوتاش با هم دیگه یک کار دارن میکنن و اتفاق داره میفته. کافر و مؤمن یک کار دارن میکنن، اونم این که خداوند متعال رو در عالم نشان بدن، همین. و یقرب من آیت سوره یونس فالدلال على شمول التدبیر و نفی مدبر غیره، مدبری که غیر از اون باشه، یعنی این قسمتی که میدونید نکره در سیاق نفی مفیده چیز از میخوام اون من دون لا من ولی منظورم نیست، ما من شفیع الا من بعد اذنه، ما من شفیع، یعنی شفیع باز نکره در سیاق نفی دیگه، یعنی هیچ شفیع بعد از قبل از اذن الهی نیست. قبله ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع، بازم ببینید شفیع اینجا نکره در سیاق نفیه، ولی من دونه استقلال بخوای بدی به عدم میرسی، صفر، هیچی نیست. موجودات دیگه هستن، یعنی این آیات نشان میدهد که ما در عالم نظام شفاعت رو داریم، نظام شفاعت رو داریم، اما این نظام شفاعتی که ما در عالم داریم این مندونهی، یعنی مستقل نیستن، طرف مقابلش این میشه که، یعنی اون جنبه ایجابیش این میشه که، یعنی مدبر هستن. ما ولی داریم، اما ولیی که در ولایتش مدبر توحیده. شفیع داریم، اما شفیعی که در شفاعتش مدبر توحیده. اینو ما میپذیریم. حالا میشه اون بحثم اینجا باز بررسی کرد که اگر از آیه وجود شفیع معلوم میشه، نگید این به چه شکلیه ها، یعنی ممکنه یه سوالی بر مطرح بکنید بگید که ما که مفهوم لقب رو حجت نمیدونیم، خب میفهمد شفیع بدون اذن الهی نیست، این که نشون نمیدهد شفیع با اذن الهی هست، این از کجا به این دلالت داره مفهوم مخالفه که اینجا حجت نیست؟ نه، این از اونجاهایی که قرینه وجود داره که مندونهی رو چرا داره میگه، قید مندونهی اینجا حرفی هست، حالا بگیم مفهومش از صفت بگیم یا لقب میشه روش فکر کرد، ولی به هر حال از اون مفهومایی که میگن حجت نیست، مشهور گفتن حجت نیست. خب اینجا پس چرا شما دارید مفهوم گیری میکنید؟ پاسخ اینه که قرینه است، این من دونهی حتما برای احتراز اومده، یه احترازی که طرف مقابلش میخواد اثبات بکنه، وگرنه میتونست بگه که در عالم شفیع نیست. نه، میگه شفیع من دونهی نیست، مقام بیان توحید دیگه. یعنی اگر شما من دونهی رو بردارید، طوری شفاعت تصور بکنید که با توحید ناسازگار نباشد، با وحدانیت خداوند متعال در تدبیر عالم و در فعل ناسازگار نباشد، اگر اینطوری شفاعت رو تصور بکنید هست، اشکالی نداره. ولی بإذن الهیه، بإذن الله و نفی مدبر غیره و یقرب من قوله ثم استوى على العرش یدبر الامر فی الاشاره الى کون العرش مقاما تنتشع فیه التدابیر العامه و تصدر عن الاوامر التکوینیه. ببینید بازم میگه ثم استوى على العرش، ما یه عرش داریم، بلا فاصله بعدش میگوید که ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. خب این من دونه یه احتمال داره که به خداوند متعال برگرده، فاعل استوا. یه احتمال ضعیفتر دارد که به عرش برگرده، چیزی که به ذهن کمی دورتر میرسه. اگر به عرش برگرده، خب پس معناش این میشود که عرش واسطه واسطه هاست، واسطهش فعال دیگر است. پس عرش خودش میشود شفیع اعظم، همون مقام تنتشفی تدابیر العامه. خب خیلی روشن تره. اما اگر نه، من دونهی به خداوند متعال برگرده، باز اینکه اول استوا علی العرش گفته، بعد مالکم من دونهی من ولیم ولا شفیع گفته، خصوصا که عطفم اینجا نکرده، این نبود عطف، یا باید بگیم کمال انفصال رو دارن که اینجا جاش نیست، معلومه که سیاق آیات اقتضاء هماهنگی هست. پس معلومه شد که اینجا یک اتصال بینشون هست. ثم استوى على العرش با این مالک من دونه من ولی ولا شفیع نفی استقلال شفعا نشون میدهد که عرش مقامش مقام ولایت، مقامش مقام شفاعت، مقام ولایت، اونجا ولایت و شفاعت حضور دارد، اما بندونهی نیست. ارتباط دو جمله با هم بس روشن میشه به اینکه چرا بینشون واو عاطفه نیومد. آقایون میگن فصل، خب آقایون بلاغی میگن فصل، این فصل علتش روشن میشه. فرماید خداوند متعال او در مقام تدبیر و در مقام ولایت و شفاعت هست، او ولی الاولیاست، دیگران لا من دونهی ای به اذنهی ولیند، او شفیع و شفعاست، دیگران لا من دونهی ای به اذنهی شفیعان. ثبت ولایت امیر المؤمنون، مطلوب روشن میشه، مدعا ثابت میشه.
ببخشید
فهم
الان خواهی دونهی رو بزنیم به عرش، یعنی به مجرور میتونه برگرده به
عرش. ما که بگیم ظاهرشه که من دونهی در من دون توحید، من دون الله، نه من دون العرش. خب اما اگر به عرش هم بزنید اشکال ادبی که نداره، مگه ضمیر غائب مجرور نمیتونه مرجعش باشه؟ ما جایی ندیدیم بگویند که مرجع ضمیر باید مرفوع یا منصوب باشه.
نه، مرفوع بودنش نیست، این که فضله کلامه، یعنی استوا علی العرش داره خود کلام در مورد خداست.
خب
این علی العرش رکن کلام که نیست، رکنی که در مورد خدا داره صحبت.
خب
ما اینو بس برگردونیم به چیزی که اصل در کلام نیست، مجرور مجرور برگردونیم.
نفس این من نمیفهمم، اشکال خاصی نداره. بله ظاهرش اینه که من دونهی به خدا میخوره. استوا علی العرش، هوای استوا به هر کجا میخوره، های من دونهی هم به همونجا میخوره، ظاهر عبارت به این میخوره. ولی اینکه فرمایش شما را خیلی نمیفهمم چه اشکالی داریم، چه مشکل بلاغی یا نحوی داره نمیفهمم، اگه توضیح بدید.
اشکال نه، سوال بود که فرمودید که مشکلی نداره.
نه، عرضتون رو به عرش برگردم، برای که خداوند متعال مستولیه بر عرش است. اون عرشی که حالا اگر الفلام عرش رو الفلام جنس بگیرید میشود معرفه غیر محضه، جملات بعد از معرفه غیر محضه هم میتونن حال باشن هم میتونن صفت باشن، هم حال هم صفت بودن واسه شون جایزه. تو حدیقه رابعه صمدیه خوندیم دیگه، اگر هم الفلام العرش رو الفلام عهد گرفتی که بشه معرفه محضه، دیگه جمله بعدیشو صفت نمیگیرن، فقط میباند گزینه حال بودن. اون عرشی که این صفت را دارد یا این حال را دارد که همه اولیا و همه شفعا زیر پایین اونن، دون اونن، او فوق است، اون عرش فوق است، سایر اولیا و شفعا دون او هستن که ولایت و شفاعت دارن. اگر زمین برگرده به عرش، خب این دوری که مدعا خیلی راحت اثبات میشه، ولی خب کمی خلافه ذوق دیگه این که زمین به عرش برگرد. تونستم منظورم برسونم؟
بله. یعنی موجود
اگر زیشعور رو میخواد بگید که چون ولایت دارد فوق اولیا و شفاعت دارد فوق شفعا، پس لابده که بله دیگه. اتفاقا روایت هم داریم که آقا عرش علم الهیه،
یعنی واسطه بین خداوند و فرشتگان یک موجود دیگری به نام عرش.
ببینید تعبیر موجود دیگر رو فعلا دست نگه داریم، من چون احساس بکنم شاید رهزنی بکنه، ممکنه بگیم مرتبه ایست از مراتب هستی، حقیقتیست. چون وقتی موجود میگید یه جوری انگار مثلا آدم فکر میکنه یه کسی مثلا باشه، نه، یه مرتبه ایست از مراتب هستی. بله هست،
بازم واسطه است دیگه، یعنی ما بله، خدا رو
فرشتگان الان که عرش بازم مرتبه عرش، این جایگاه، این جایگاه به نظرم تعبیر خوبیه. مثل اینکه شما دارید میگید تو یک تشکیلات مثلا جانشین بین مسئول تشکیلات و معاونت ها واسطه است. حالا عذاب تقریب ذهن عرض میکنم، عذاب تقریب ذهن میگه توی تشکیلات ما یک رئیس تشکیلات داریم، یه معاونای داره، جانشین بین مسئول اصلی و معاونت ها، این جایگاه جایگاهی که واسطه است. حالا این جایگاه یک حاملی هم داره، حاملش آقای زید مثلا، میگید این زید حامل اون جایگاهه، کما اینکه داریم این عرش حمله ای داره، یک سری ملائک مقرب حول این عرش هستن، یک موجوداتی زیر این عرش بار عرش به عهده دارن این جایگاه رو، روز قیامت میشن 8 تا مثلا. حل سلامت میشه. خب این که اون مقام نسبتش با اونی که پایین تره چرا تنتشعه ایشون فرمودن؟ خب عنایت دارید، این خواستش به این برمیگرده که شما وقتی دون و فوق مطرح میکنید، این دون و فوق معالشون برمیگردد به وحدت و کثرت. این دیگه از بحثای فلسفی باید اینجا استفاده بکنید، هر عالم دونی متضمنه کسراتی است که در عالم فوقش اونها بسیط‌تر بودن، یکی بودن. پس این فوق و دون که زمان و مکان که نیست، به من قبل و بعد زمانی باشه یا مثلا بالا پایین مکانی باشه، اینا که نیست. پس به چه حسابی عرش فوق است و سایر اولیا و شفعا دون هستند؟ یا خداوند متعال، حالا بگیم زمین به خود خداوند متعال برگرده، بازم همین مدعا رو اثبات میکنیم، میگوییم استوا علی العرش، خداوند متعال بر روی عرش استوا که داره، تنزلات اون اولیا و شفعایی هستن که تحت تدبیر الهی با اذن الهی. خب این کلمه دون خودش شاهد بر خوبیه که شما هرچی پایین تر میاید این تدبیر ریزتر و جزئی تر میشه، هرچی بالاتر میرید این تدبیر کلی تره. تعبیر این عرش اگر بیاریم با توجه به همین چیزی که در ملوک ظاهری وجود داره، همین حکومت های ظاهری، اونجا هم باز کمی روشن تره. ببینید مثلا در هیئت دولت کاری که اتفاق میفته یه قانونی تصویب میشه در هیئت دولت، یک چیزی رو مصوبه ای داره، اون وقتی ابلاغ میشه به استاندارا، استاندارها او رو با توجه به شرایط بومی استان خودشون تطبیقش میکنن، یک سری مواد قانونی ریزتر میشود، اینا تفسیر اون چیزی که کلیتش تو اون هیئت دولت تصویب شده. اینا وقتی میرن به شهرستان ها، خب فرمانداری هر شهرستان با توجه به اون حکمی که بهش ابلاغ شده میاد اونو ریزتر و جزئی‌تر در شرایط خودش تطبیق میکنه، یک سری دستورهایی رو به ادارات مختلف صادر میکنه. باز رئیس اداره به معاونتهای خودش در اون اداره همون مطلب رو مثلا عرض میکنم، بالا یک کلمه گفته میشه که حمایت از فرزندآوری، جمعیت کشور باید بیشتر بشه. خب این میاد پایین تر تو صدا سیما یه ظهوری داره، تو ارگانهای اقتصادی مثلا تو صدا سیما ویدیوهایی درست میکنن، فیلم مثلا سرودهایی پخش میکنن که تشویق میشه به جمعیت آوری. تو وزارت ارشاد یه ظهوری داره، تشویق میکنن هنرمندا رو، کارگردان ها و فیلمنامه‌نویسا رو به اینکه یه فیلم تولید کنن برای فرزندآوری. تو بانک ها، تو مراکز اقتصادی مسئله دادن وام و امثال زالک مطرح میشه به کسانی که فرزند مثلا چندم به بعد رو بیارن. خب بعد میره تو نیروهای مثلا نظامی، اونجا مثلا عرض میکنم به سربازهایی که پدر شدند در دوران مثلا سربازیشون یه تخفیفی میدن. اینا میشه ریز جز تدابیر خردتر که در مقام عرش یک کلمه بود، آقا ما باید تو کشورمون از فرزندآوری و ازدیاد جمعیت حمایت بکنیم. این حالا مثلا یه نمونه بود عرض کردیم. اونجا هم باز همینطوره، در بحث‌های تکوینی نسبت به خداوند متعال هم همین اتفاق میفته. و تصدر عنها الاوامر التکوینیه قبل تعالی. حالا مثلا مواردش خیلیه دیگه، مواردش خیلیه. مثلا آیه میفرماد که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر آیه رو دقیق بخونم اینه، یه نزدیک به این دیگه، اون آیه‌ای که میشناسید. خب این نسبت به خودش یه کلیتی توش هست تا اندازه‌ای، ولی پایین تر که میاد خب ملائکه باد موظف میشوند که یه بادی رو بوزانند، ملائکه موکل باران یک سری تکالیف پیدا میکنند، آقا اهل فلان شهر آمنو و تقوا، هر کدوم از ملائکه نسبت به اون شهر وظایف خاص خودشونو باید الان جاری بکنن که اون برکات من از سما ظهور پیدا بکنن. روشنه؟
متاسفانه خیلی چیز نیست، توی مثال هایی که زده میشه تو رده های پایین اینا خودشون یه تدبیر هایی دارن، یعنی اون بیان رو میارن تو دوباره تدبیر میکنن.
بله،
ولی اینجا این شکلی نیست، اینجا همه تدبیر باید از بالا بیاد، اینکه بالا اجمال باشه و تفصیل پایین رخ بده، این تفصیله نیاز به خودش باز نیاز به تدبیر داره.
بله همینه،
بالا بیاد.
ببینید ما عرض کردیم که پایینیه ولی و شفیع هست، اما ولی و شفیع هست که تکیه دارد به ولی و شفیع بالایی. ما از پایینیه ولایت و شفاعت که نفع نمی کنیم، میگیم فقط شکل طولیه. خب اما اینکه به چه شکلی اون پایینیه از بالایی تلقی می کند و در اینجا به ظهور می رساند، این با توجه به ظرفیت خودشه. قولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، قرآن میگه دیگه، میگه خب یک سری از ملائکه اجنحهشون مثناست، خب اینا یه ظرفیت هایی دارن برای اینکه از عرش دستورات رو بگیرند و در عالم خلق اجرا بکنن. خب یه فرشته اجنحهش ثلاث، او یه ظرفیت بالاتری داره. یه فرشته اجنحهش رباعه، خب ظرفیتش از اونم بیشتر.
نه الان بحثی که اون تدبیری
که از پرشیات پایین اول اتماله، اتماله یعنی تفصیلات توش نیست. خب الان میخواد در رده های بعدی تفصیلاتی به این اضافه بشه. خود این تفصیل دادن تدبیر نیست،
تدبیر دیگه. الان بنابرای شرایط میاد.
نه بله، تفصیل دادن تدبیر نیست، اون که تسلسل پیش میاد. خب اون بالایی رو میاد این تدبیر خورده تری میکند، اما خود این تدبیر خورده تر کردن، این خودش یه تدبیر دیگه ای نیست که. این اقتضاء ظرفیتشه. یه نوری میافتد به یک جسم سبز، نور سفید. خب از این جسم سبز نور سبز برمیگرده، این نور سبز که برمیگرده نور سفیدیه که اون جسم تابید، درسته؟ اقتضا و قابلیت این جسم موجب میشد که اون نور سفید اینجا به شکل نور سبز ما برگرد.
الان سفیده تو نور سفید، سبزه تو نور سفید هست.
بله آفر،
پس اینجا باید بگیم که همه اینها در عالم در علم خداوندی هست، حتی به تفصیل.
بله
همه اینها به اجمال در علم خداوندی.
نه به این تفصیل اجمالی که داریم میگیم با هم منافاتی ندارن. خب هر مجملی در مفصل خودش هست دیگه، ولی به وصف اجمال هست نه به وصف تفصیل. همین که دارید میگید نور سبز در نور سفید هست، اما نه به وصف سبز متعین. اگر سبز متعین بود اون وقت باید در نور سفید بنفش و قرمز نمی بودن، در حالی که اونام هستن. یا تو همین مثالی که زدیم الان، خب مثلا صدا سیما سیاستش این میشه که سرودهای فرزندآوری رو پخش بکنه، بانکم سیاستش این میشه که وام بده. هر دوتای اینها تو اون مصوب هیئت دولت هستند، ولی هم به اجمال هستند هم خود اینها هستند. به چه معنی؟ به وصف اجمال اونجا هستند. یعنی اگر بری به بانک بگویی که ای بانک چرا داری وام میدی، چی رو جلوت میذاره؟ مصوبه هیئت دولت. به صدا سیما بگی چرا این سرود رو پخش کردی، چی جلوت میذاره؟ مصوبه هیئت دولت. اما تو این مصوبه وقتی نگاه میکنی در صدا سیما وام دادن بانک رو میبینی، میبینی ولی نه اینجا تو بانک، نه اینجا. لذا اگه بری صدا سیما بگی جناب صدا سیما وام میخوام، بعد شما بگی که آقا اینم کاغذ هیئت دولت، کاغذ هیئت دولت بذار جلوی صدا سیما، بگو وام میخوام، نمیده. و الى هذا المعنى يشير قوله تعالى چیز یه جایی موند و يقرب من قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الامر في الاشاره الى كون العرش مقاما تنتشئ فيه التدابير العامه و تستر عن الاوامر التكوينيه قوله این قوله فاعل يقرب من دقت نکردم قوله تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد و اینم باز همینطور دیگه نشون میده که عرش مرتبه مجده، مرتبه عظمته به اقتضاء مرتبه مجد و عظمت بودنش هم اینه که توش وحدت باشه دیگه، اون بالاتره، اونی که مجید است بالاطلاق اون مرتبه بالای تدبیره که توش تصمیم ها توش وحدت هست. ولی ظهورش به این میشود که به سمت فعل داره میره، فعال لما یوری. پس مرتبه عرش از مرتبه فعل بریده نیست، خب، اما خودش اقتضائش المجید، مجد عظمت. تنظرش اینه که افعال شروع بشه، بره به سمت فعل و اینکه ارادات الهی بیاد. اما خب فعال لما یورید، پس یوریدها در مرتبه بساطتشون در عرشن، در مرتبه تفسیرشون در فعلا.
استاد باید معنایی که فرمودید بالای که عرش رو ولی گرفتیم با این جور در میاد کلام در مورد خدا رسول عرش المجید، ولی فعال رو برگردوندید به عرش،
ناظره عرش عرض میکنیم. یعنی خداوند متعال هم صاحب عرش است هم فعال است. اول صاحب عرش است بعد فعال است. صاحب عرش بودن خداوند متعال بین ذات و فعال بودن واسطه است. مثل اینکه مثلا را میگویید رحمانیت خداوند متعال بین ذات، اسم رحمان بین ذات و اسم شافی واسطه است. اسم شافی از تنزلات اسم رحمان. یا مثلا عالم بودن از تنزلات اسم حیه. غیر از اینه؟
نه درست می‌فهمم. یعنی همینم بالا هم میشه گفت که این معنا درست در میاد که عرش واسطه بین خداوند و ولی ولایت و موجودات.
عرض کردم ولی از جهت لفظی استبعاد داره دیگه. از لفظی قربش به اینه که ضمیر من دونهی به خود خداوند متعال برگرد. خب وقت تمام شد، حالا انشالله وارد بشیم تمام نمیشه، بماند انشالله جلسه بعد ادامه بشیم.